ببینید، ما نسبت به این قضیه حتما این کار رو میکنیم. من عرض کردم ما البته وظیفه نظارتی ما هم اقتضا میکنه که ما وارد میدان بشیم، کما این شدیم. شما الان سوال بکنید آموزش پرورش اگر اومد پای کار و امروز یه درصد قابل توجهی از این اطلاعات ثبت و ضبط شد، با پیگیری های کی این کار انجام شد؟ ما این کار رو کردیم. یا در ارتباط با موضوع عرض شود بانک ها، این بر اساس جلسه ای بود که ما ابتدای برج 8 با بانک مرکزی داشتیم. بانک مرکزی رو نسبت به این موضوع بله. مکلف کردیم و اگرچه با تأخیر هستش، چند ماهی تأخیره، اما امروز داره بالاخره بانک مرکزی موضوع صدور چک رو داره انجام میده. بالاخره اطلاع رسانی مسئله روشنه. هر کاری اقدامی که داره صورت میگیره ممکنه بالاخره مشکلاتی هم در ابتدای مسئله داشته باشه، اما به هر حال ما موظفیم این مسائل رو پیگیری بکنیم و اجرایی بکنیم. امروز همه نفع میبرن، هم مردم نفع میبرن، هم نظام نفع میبره، هم بالاخره ما میتوانیم برنامه‌ریزی بکنیم. امروز اگر ما از به مردم عزیز بزرگوارمون بهشون بگیم آقا این اطلاعاتی که شما دارید میدید در اینی که ما بتوانیم مشکل مسکن رو حل بکنیم. امروز هیچ کسی نیست که بگه ما در کشور مشکل مسکن پیچیده و پیچیده و هر روز پیچیده تر میشه و سنگین تر میشه. خب به دلیل اینی که ما نتونستیم از قدم اول درسته. یعنی داشتن اطلاعات بریم جلو. بعضی دستگاه همکاری نکردن، شهرداری ها همکاری نکردن. ما حتما عرصه بعد که در مورد شهرداری ها در اولین جلسه ای که من الان گذاشتم، در اولین جلسه ای که وزارت راه و شهرسازی رو در ارتباط با این موضوع میاریم، دهیاری ها و شهرداری ها رو اونجا رو بیاریم دعوت بکنیم و تکلیف بکنیم و از ابزارهای نظارتی خودمون نسبت به همراه کردن اونها استفاده کنیم. دستگاه های مالیاتی هستن، دستگاه های مالیاتی هم در ارتباط با این موضوع همراهی نکردن و خیلی از دستگاه های دیگه ای که به هر حال اینا میتونه اطلاعاتشون در ارتباط با این موضوع به ما کمک بکنه که ما بتونیم این کارا رو انجام بدیم. عرض کردم شهرداری ها هستن، دستگاه های مالیاتی هستن و باقی دستگاه هایی که اینا تکلیف قانونی دارن، ما حتما به حول قوه الهی من خدمت جناب آقای قالیباف خدمت شما عرض میکنم اراده جدی شما اگر نگاه بکنین، من حداقل میانگین هر دو ماه گاهی دو ماه و نیم من یه جلسه در ارتباط با سامانه املاک و اسکان، البته در کنار دستورهای دیگه که تو دستور جلسه کمیسیون اصل 90 بوده، موضوع سامانه املاک و اسکان پیگیری کردم. این موضوع برای من مطمئنن به این هستش که ما نمیتوانیم در موضوع مسکن بدون داشتن این اطلاع جلو بریم. لذا هم خواهش میکنم و هم از ابزار نظارتیمون در ارتباط با این موضوع من به تمام استفاده میکنم، ولو به معرفی کردن بعضی از این دستگاه به دستگاه قضایی که اینا انشالله پای کار بیان.
خیلی متشکرم. البته رسانه ملی هم تایید میفرمایید که صفحه اول مطالبه تشکیل کامل و جامع سامانه املاک و اسکان هست و بله، اهمیتش بله، بله، در حدیست بله، که برشک نمیشه ازش
تشکرم میکنم، تشکر میکنم از این موضوع، چون بحث مجلس دولت بود من گفتم مجلس
محبت داریم. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. خب ببینید الان یه به هر حال فرضی رو بذاریم وسط، بنده ملکی دارم نمیرم در سامانه بارگذاریش بکنم، جناب نوروزی، جناب ایلاتی، نرخ برق من باید چجوری حساب بشه یا سایر خدماتی که برشک باید بگیرم از دولت؟
خدمت شما این نکته از قبل بگم بعد اون رو عرض میکنم. اون بحثی که در تو رئیس جمهور فهم بودید، آقای رئیس جمهور برای اجرای ماده 169 مکرر که همین قانون مادر سامانه ملی املاک و اسکان است، دستور مؤکد دادن تو هیئت دولت و یک دستیار ویژه گذاشتن برای اجرای موضوع های دکتر نوری که به جد پیگیر هستن. هفته دو جلسه مفصل با همه دستگاه‌های ذی‌نفع در اجرای ماده 169 مکرر حضور دارم. ما همین امروز خدمتشون بودیم و عزم دولت هست که انشالله این اتفاق بزرگ بیفته، ما بتونیم این اتصال کد ملی و کد پستی که در ماده 169 مکرر اومده و فواید بسیار زیادی برای کشور داره، یکی از خروجی‌هاش برای وزارت راه و شهرسازی، بتونیم انشالله از این موضوع استفاده کنیم.
خب
اما در تو بحث ضمانت اجرایی که فرمودید، یک ضمانت اجرایی بحث دستگاه خدمت رسان بود که خدماتشون باید منوط بشه به سامانه ملی املاک و اسکان. موضوع دوم، ضمانت اجرایی دوم این هست که اگر فردی در سامانه ملی املاک و اسکان ملکشو ثبت نکنه، اون ملک چه پر باشه چه خالی باشه در حکم خانه خالی فرض میشه. خب برای اجرای این موضوع و یه الزامات اجرایی دیگه هم بحث این است که اگر فردی ملکشو در سامانه ملی املاک اسکان ثبت نکنه، تعرفه برق اون ملک باید مطابق قانون بالاترین پلکان قیمتی محاسبه بشه.
برای اجرا میشه.
الان عرض میکنم. برای ضمانت اجرایی دوم که بحث مالیاتی بود در حکم خانه خالی، خب یه همکاری خیلی خوبی شده که با ما و سازمان امور مالیاتی که جای تشکر داره، با دستور آقای رئیس جمهور مصوبه شورای عالی مسکن رئیس جمهور شهید با و دستور که اتفاق افتاد در شورای عالی مسکن، افرادی که بیش از 100 ملک به نامشون بود و اینها رو تنگ تکلیف نکردن، مشخص اون این ملک بالاخره به اجاره داده شده، خود فرد ساکنه یا افراد دیگه دارن زندگی میکنن یا خالی است و اینها بهشون هشدارهای لازم داده شد که اطلاع رسانی شد که باید در سامانه ملی املاک اسکان ثبت کنه. الان
مگه ما داریم کسی 100 تا بله. ملک رکورددار کیه الان؟ شخص حقیقی رو بگید.
هم حقیقی داریم هم حقوقی داریم. 3 تا شخصیت حقیقی بودن و حدود 7 تا شخص 3 تا شخص حقوقی بودن و که بیش از 100 ملک داشتن و 7 شخص حقیقی که مملکت زیادی داشتن. البته از نظر ما اشکال نداره ملکی افراد باشه، ولی اینا رو باید اجاره بدن بالاخره عرضه بشه
باز. 7 نفر
مثلا یک فردی داشتیم که بیش از 1000 ملک داشت، یک فردی داشتیم بیش از 500 ملک داشت و همین جور موضوعات. از نظر ما مشکل نداره، فقط اینا باید عرضه بشه به بازار، اجاره داده بشه یا فروخته بشه که بالاخره اینها در چرخه بازار قرار بگیره. در مورد بحث توانایی هم که فرمودید، خب این موضوع ضمانت اجرای ما توانایی هم باهاشون همکاری داشتیم، گفتیم همون شبیه سازمان مالیاتی که از اونایی که ملکای زیادی داشتن شروع کردیم به اطلاع رسانی که اینها املاکشون رو عرضه کنن و همکاری خیلی خوبی هم شکل گرفت و خیلی از افرادی که ملکای زیادی داشتن اومدن ثبت کردن در سامانه یا اجاره دادن به افراد و اون مستاجریشون در سامانه ثبت کردن. در حوزه توانایی هم تفاهمی صورت گرفت که ما بیایم از اون افرادی که همین الان نزدیک بالاترین پلکان هستن، یعنی 1% پرمصرف رو بهشون اطلاع رسانی بشه، همین پیامک هایی که داره داده میشه برای افرادی که قبض برق رو پرداخت کنن، همونجا اطلاع رسانی میشه. آ شما اگر ماه بعد خدمت شما عرض کنم این تو سامانه ملی املاک اسکان ثبت نکردید، مشمول بالاترین پلکان خواهد بود. 30 میلیون ما اشتراک برق داریم منحصر به فرد داره استفاده میشه، از این 30 میلیون 1% پرمصرفش میشد حدود 300,000 تا. توانیر و وزارت نیرو بر اون 300,000 تای اول که 1% پرمصرف بودن شروع به اطلاع رسانی کردن، پیامک ها رو دادن، اطلاع رسانی صورت گرفت، مقامات توانیر هم مصاحبه کردن، منتها این ادامه پیدا نکرد که حالا ما جلسه ای که ماه گذشته در کمیسیون انرژی داشتیم با مدیران شرکت توانیر، دوستان قول مساعد دادن که این موضوع ضمانت اجرایی موضوع توانیر هم از همون 1% پرمصرف بعد 2% پرمصرف همینجوری بیایم به پایین که انشالله خب این اتفاق هم بیفته.
آقای ایلاتی، الان به هر حال بحث ضمانت اجرایی بود و خب توانیر به هر حال میشه گفت همکاری نکرده.
بله.
توی یک مرحله اونم به صورت خیلی محدود اومده و اطلاع رسانی کرده به مشترکین، اونم پرمصرف. خب اگه قرار باشه که به این شکل بخوایم بریم دنبال اجرای این ضمانت حالا اجرایی، که به نظرم کاری نمیشه از پیش برد.
به نظرم حالا جدا از بحث این سامانه، این سیاستی که ما تو حوزه انرژی باید دنبال بکنیم، کسایی که الگوی مصرف رو رعایت نمیکنن، یعنی مثلا بالای الگوی مصرف دارن مصرف انجام میدن، باید مشمول بالاترین پلکان قیمتی بشن.
حالا اون یه بحث
فارغ از این بحث حالا
آره.
یعنی اصلا منطقاً اینه که وزارت نیرو توانیر باید افراد پرمصرف رو برقشون آزاد باشن حساب بکنه. حالا این کارو که انجام نداده هیچ، این افراد که حالا مثلا لطف داریم میکنه، مثلا با یه یارانه‌ای داریم همچنان این افراد پرمصرف رو تشویق میکنه، اطلاعاتش هم اجبار نمیکنیم که بیان توی سامانه املاک و اسکان سب بود. این از نظر حالا آقای پژمانفر انشالله این دوستان رو بخوان پیگیری بکن. ولی یه نکته دیگه راجع بحث این حالا افرادی که ذکر شد به عنوان مالکیت، ببینید الان اساسا توی کشور مالکیت ها توی کشور به دو شکل است. یکیش مالکیت رسمی هستش، یعنی افرادی که سند رسمی دفترچه‌ای دارن یا تک برگ دارن که توی سازمان ثبت اسناد ما یک بخش از اطلاعات اینا رو کاملا داریم، ولی بخشی از اطلاعات به صورت اسناد عادی هستش، یعنی افرادی داریم که ملکای زیادی رو دارن تملک میکنن به صورت قولنامه‌ای و این هیچ جا ثبت نشده و این هم لازم هستش که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حالا قانون جدیدی هم که بر بحث الزام ثبت رسمی اسناد عادی در پیش گرفته، این مکمل این سامانه است. یعنی ممکنه ما این سامانه رو تو بخش املاک رسمی خوب پیش ببریم، این 50% ماجراست.
بله.
50% هم این اسنادی هستش که قولنامه است، اینا هم باید تعیین تکلیف بشه و اطلاعاتشون توی سامانه املاک و اسکان ثبت بشه.
ما آقای کیانخواه رو هر وقت داشتیم دوستان لطف کنن اطلاع بدن، اما من منباب فرهنگ سازی میخوام یک مسئله رو مطرح بکنم. ببینید آقای نوروزی، جناب ایلاتی، مردم نگاه میکنن به رفتار دولت در مورد املاکش یا زمینهاش. الان سوال من از خدمت شما اینه که آیا خود دولت، دستگاه دولتی در ارتباط با اموال مازادشون شفاف عمل میکنن؟ یعنی دستگاه ها به زمینها و املاکشون بدید سرمایه نگاه میکنن که این مرتب داره افزایش قیمت پیدا میکنه، پس من یه گوشه نگهش دارم، مثلا زمینمو ندم در اختیار طرح مثلا نهضت ملی مسکن، یا نه میان ثبت میکنن تو اون سادا و خب بالاخره مردم نگاه میکنن.
نه کاملا نکته درستی های قالیباف. اگه ما به عنوان مسئولین کشور شفافیت رو از خود مسئولین باید شروع بکنیم. ما توی کشور سامانه ثبت اموال و املاک مسئولین داریم که ذیل قوه قضاییه تعریف شد. خیلی از کشورها اینو در دسترس مردم قرار دادن. یعنی شما میتونید برید مثلا ببینید فلان کسی که مدیر کل، معاون، وزیر، چه املاکی داره، چه دارایی‌هایی داره و مردم میتونن ببینن، نظارت بکنن که این قبل دوره اون مسئولیتش چقدر ملک داشت، املاک چقدر. این به نظرم اگه این شفافیت املاک رو خود مسئولین شروع بکنن و این سامانه در دسترس مردم قرار بگیره، مردم تشویق میشن برای اینکه بتونن اطلاعات املاک خودشون رو در اختیار حالا سامانه‌ای قرار بدن که به صورت عمومی و عام المنفعه بشه ازش استفاده
کنه. آقای نوروزی شما نکته‌ای دارید؟
شما سوال در تو موضوع اعراضی دستگاه دولتی که فرمودید، طبق ماده 10 قانون جهش تولید مسکن دستگاهایی که اراضی در اختیارشون هست و این اراضی مازاد هست، اینها رو باید به وزارت راه و شهرسازی بدن که برای طرح‌های نهضت ملی مسکن بشه ازش استفاده کرد. خب ما یکی از چالش‌هایی که در دولت قبل داشتیم این بود که خب خیلی از دستگاه‌ها همکاری نمی‌کردن، اصلا ما تو شناسایی این اراضی مشکل داشتیم. در جلسات شورای عالی مسکن با حضور شهید رئیسی که بحث و ایشون دستور مؤکدی دادن، بعد از اینکه دستور فرمودن ما تونستیم حدود 10,000 هکتار زمین دستگاه دولتی رو شناسایی کنیم و از اینها فکر می‌کنم حدود 6,000 هکتارش، حالا آماری که ذهنم هست، 6,000 هکتارش رو اینا سند خورد به نام وزارت راه و شهرسازی و در اختیار طرح‌های نهضت ملی مسکن قرار گرفت. بقیه‌اش هم مثلا اون 4,000 تا دیگه مازاد نبودن، یا خدمت شما عرض کنم اینها مثلا خود خیلی به درد نهضت ملی مسکن نمی‌خورد یا مشکلات حقوقی داشت.
10,000 از چقدر هکتار؟
اینکه چقدر هستش باید دوستان سامانه سادا بگن. که
من میگم الان دولت املاک مازاد داره، بانک ها املاک مازاد دارن، ما میخواییم به مردم بگیم مردم بیاین اینجا ثبت کنید، خودتون رو شفاف کنید، خدمات دولتی بهتون نمیدیم. اون وقت چطور میشه پذیرفت دولت خودش، بانک ها نیان پیش قدم بشن؟
آقای قالیباف، ما بانک ها هم یکی از شخصیت های حقیقی که ما حقوقی که شناسایی کردن در سامانه ملی املاک کردن املاک بانک ها بود که حالا من اون سه تا شخصیت حقیقی که عرض کردم بیش از 100 تا ملک، شخصیت حقوقی که بیش از 100 تا ملک داشتن بانک ها بودن و اینها هم تذکرات جدی بهشون دادیم در جلسات شورای عالی مسکن مطرح شده و یه بخشی از اینها رو عرضه کردن. خلاصه عزم دولت این هستش که املاک مازاد به خصوص بانک ها و اونایی که برای دولت است اینا عرضه بشه. حالا یه کمیسیون هم بالاخره هست که داره این مولد سازی میشه این اراضی، ما هم تو وزارت راه و شهرسازی داریم بر اساس مولد سازی همین طرح نهضت ملی مسکن بریم.
عرض منو پس قبول دارین؟ یعنی از نظر فرهنگ سازی دولت اونجور که باید و شاید نیامد جلو؟ الان اون بانکی که ایشون میگه 100 تا ملک داره، بیش از 100 تا ملک داره، حالا من کاری ندارم اسمش چیه،
مردم رفتار مسئولین میبینن مطابق اون حالا رفتار میکنه. اگه ما توی دستگاه دولتی به نظرم شفافیت جاری بشه، این خود به خود به صورت فرهنگی به مردم هم منتقل میشه. ما دستگاه نداز اطلاعاتشون توی سادا هنوز وضعیت خوبی نداریم، یعنی توی سادا که باید دستگاه املاک ثبت هنوز به صورت کامل ثبت نکرد.
ما آقای کیانخواه هم خدمتشون هستیم، رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک. سلام جناب کیانخواه، من سوالم از خدمت شما اینه که الان حالا سامانه املاک و اسکان که به شکل موضوع اصلی ماست، اما ما یه سامانه مثلا قوه قضاییه درست کرده به نام کاتب، یه سامانه دیگه داریم به نام خودنویس. عرضم اینه که این تعدد سامانه ها به جای اینکه ما بیایم یک سامانه رو تقویت بکنیم طبق قانون، مشاهده میکنیم که یک درهم ریختگی در این سامانه ها وجود داره. اینو یه توضیحی برای ما بفرمایید که به چه صورت هست.
سلام علیکم، روزتون بخیر. صدای من میاد آقای؟
بله بله، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، عرض کنم خدمت شما که بر اساس قانون مدیریت داده و اطلاعات که مصوبه 1401 کارگروه تعامل پذیری متصدی مدیریت جریان داده‌ای بین پایگاه‌های ملی و دستگاه‌های متقاضی یا کسب و کار متقاضی. خب یکی از این پایگاه، پایگاه املاکستان و پایگاه مثلا فرض کنید محل اقامت اشخاص حقیقی یا محل اقامت اشخاص حقوقی، جز پایگاه‌هایی که ذیل قانون مدیریت داده اطلاعات تعریف شده و کارگروه همین قابلیت رو داره که یک پایگاه جدیدی تعریف کنه یا پایگاه‌ها رو در هم ادغام کنه. خب ما بر اساس تقریبا به نظرم از 1399 کارگروه تعامل پذیری مجموع مستحبباتی داشته برای پایگاه املاک و اسکان که بر اساس قانون ماده 169 مکرر مالیاتی به این سمت بره که دیتا در یک ظرف مناسبی برای اون اغراضی که قانون گذار مد نظرش بوده تکمیل بشه، که آخرین مصوبه ما تقریبا همین بحث قانون در مورد بحث مقرره‌ای بود که الزام کنیم بانک مرکزی رو که
گفته شد جناب کیانخان، چون یه مقدار زیر وقت داریم.
بله بله.
اگر رو همون موضوع تعدد سامانه ها و اینا باید یک پارچه بشن، ضمن اینکه دستگاه ها هم
بر اساس همین تعاملاتی که قراره توی کارگروه شکل بگیره. ببینید آقایان، مثلا همین پایگاه املاک و اسکان داریم تقریبا مأموریت مشابهی با پایگاه اقامت اشخاص حقیقی داره. مجموع رویه هایی توی کارگروه مصوب شده برای این موضوع که روند و رویه هایی رو و تبادل داده ای رو انجام بدن. و خب حجم والایی هم از دیتا، یعنی حدود ما 29 تا سرویس تو این 3-4 سال اخیر برای املاک و اسکان مسبب کردیم که بر اساس اون باید داده‌شو به یه سطح قابل و قبولی میرسونه. البته خب زحمات زیادی هم دوستان کشیدن در مجموعه وزارت راه و شهرسازی، ولی خب هنوز به اون سطح قابل قبول نرسیده. نکته‌ای که وجود داره، ما نمیتونیم بار قوانین و مقررات رو دوش مردم هم زیاد کنیم، یعنی نمیتونیم با حالا الزاماتی که به صورت توی قانون اومده بیایم یک شرایطی رو وضع کنیم که موجب دردسر برای مردم بشه. ما باید بتونیم از ابزارهای نرم کمک بگیریم و تسهیل کنیم جریان.
فرمایشتون درسته، منتها من عرضم اینه که شما به عنوان تنظیمگر فضای داده ها در کشور و اینکه تعامل صورت بگیره، من چجوری باید بپذیرم که اولا بعضی از دستگاه ها داده نمیدن به این سامانه املاک و اسکان، دومی که برای خودشون سامانه درست میکنن؟ شما
ببینید اقامت داده نمیدن، من به نظرم برای اینکه جنبندی داشته باشیم، مسئله اقامت رو باید کارگروه تصمیم بگیره. اقامت رو املاک و اسکان باید توی کشور دنبال کنه.
بله بفهمید آقای
کی. این مشکل بحث کیفیت اون پایگاه‌های پایه است. مثلا فرض کنید که ما یه بخشی از املاک کشور ما کاداست شده و اون مواردی که به صورت دفترچه‌ای از سندهای قدیمی هنوز وارد سیستم نشده، چارچوبش مشخص نشده. خب اینا باید بر اساس قانون الزام به ثبت هم سازمان ثبت اسناد تا یه زمانی مهلت داره که این دیتا رو به سطح قابل قبولی برسونه. پس ما یه توازنی بین این پایگاه هست، یعنی این که فرض کنید که ما نمیتونیم بیایم بگیم که دستگاه ها دیتا ندادن. خیلی حجم زیادی، همچون که های نوروزی هم گفتن، نزدیک 450 میلیون رکورد به نظر همچین آماری رو گفتن توی پایگاه املاک و اسکان هست.
جناب کیانخان، میشه توی 30 ثانیه جمع بندی کنید لطفا؟ چون وقتی
نکته ای که من به ذهنم میرسه، خب به نظر مجموعه اقداماتی توی کارگروه تعامل پذیری برای اینکه دیتای املاک و اسکان به سطح قابل قبولی برسه انجام شده، اما به نظرم خب. من وزارت راه و شهرسازی باید یه خود رویکردش رو شاید تصحیح کنه. شاید حجم اطلاعاتی که داره توی املاک و اسکان گرفته میشه از متقاضی حجمش زیاد باشه، باید یه مدیریت روی این جریان صورت بگیره و از ابزارهای نرمتری برای به نظرم برای تکمیل و ارتقای سطح کیفیت پایگاه استفاده کنه.
خیلی متشکرم آقای کیانخان.
تبادلات قرار بگیره.
وقت برنامه
خواهم آقای نوروزی گفتم من اینم اشاره کنم در مورد حاضره
کیانخان، دیگه فرصت نداریم با عزتون اجازه بدید. حالا ما این برنامه ها رو زیاد داریم و خدمت شما خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنم. توپ تهش افتاد تو زمین وزارت راه، اولش هم البته تو همون وزارت راه بود. امیدواریم در برنامه بعد حداقل 80% سامانه املاک و اسکان کامل شده باشه. از توجه شما به میز اقتصاد امروز سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، میز اقتصاد رو شنیدید با موضوع صدور چک با ثبت در سامانه املاک و اسکان. همچنان همراه ما باشید از این شبکه رادیویی تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه ها. امیدواریم شما دوستان عزیز هم از طریق سامانه 30,36,37 نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ما ارائه بدید. میان برنامه راه پیشرفت رو تقدیم حضورتون میکنیم.
آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز امروز و فردا نشانی بجو.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما گفتیم جهش تولید با مشارکت مردم. مشارکت مردم چه جوری میشه؟ این سوال دیگه. حالا یه نفری فرض کنید که مایله در جهش تولید شرکت کنه، چه جوری شرکت کنه؟ کی باید به او یاد بده؟ من حرفم اینه، یکی از وظایف مهم مسئولین این است که بنشینن زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه ها را آماده کنند. حالا یکیش تعاونه، مثلا ایجاد شرکت های تعاونی تولید، یکیش کمک به کارهای خانگی است، یکی کمک به کارهای دستی است، یکی کمک به ایجاد شرکت های دانش بنیانه. اینا هست. البته صاحب نظران اقتصادی که در دولت به حمدالله هستن و در خارج دولت هم هستن، دولت میتوانه از اینها استفاده کنه. اینا میتونن راه های فراوان دیگری رو ارائه بدن که مشارکت مردم باشه، هم مشارکت در زمینه مسائل صنعتی، مسائل خانگی، صنایع دستی، مسئله کشاورزی، مسئله دامداری، در همه اینها مردم میتوانن مشارکت کنن. راهش باید به مردم نشون داده بشه، زمینه مشارکت مردم فراهم بشه، آسانسازی بشه، اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته اینجور نیست، باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید باید هدایت بشه که این رو مسئولین بانکی باید بهش توجه کنه. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو کس کدام گل ببویم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
این صدای شماست.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این نفر فعلاً اینجا مستقیم مزاره.
حالا حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست.
اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده میشود. FM
ردیف 98 مگاهرتز، شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده می شود.
صدای شماست
سازی مصرف انرژی، انتخاب امروز، الزام فردا. الکتروموتورهای BLDC الکترومگا مناسب برای کولرهای آبی و سیستم‌های تهویه مطبوع. کاهش 70% در مصرف انرژی. کاملا هوشمند و بی صدا. این تابستان آسایش خانواده تان را تضمین کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید. تلفن‌های تماس 031-574-880-88-9. الکترومگا، راه حلی هوشمند.
قابل توجه هموطنان عزیز، جوانان پرتلاش دیار سربداران در شرکت دانش بنیان بیحد دوام، تولید کننده موتورهای BLDC و کولرهای هوشمند با بالاترین رده انرژی A3+ موفق به کسب تندیس نقره‌ای اولین جایزه ملی بهره‌وری انرژی برق کشور شدند. بیحق دوام، افتخار دیار سربداران.
کوشان، پنیر پیتزای کوشان، دارای طعم و کیفیت متفاوت، با ارسال رایگان به همه نقاط کشور. برای دریافت نمایندگی با ما در ارتباط باشید.
هر ماشینی به توناپ نیاز داره، پس ماشینت رو توناپ کن با روغن موتورهای توناپ.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تام و تمایز شدن. میلان برونز.
فلاشتانک تاپ. فلاشتانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فلاشتانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فلاشتانک تاپ.
کارخانه قالی شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.heroasansor.ir.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
کجاست؟
چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
خب عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید و برنامه ها رو در بخش دوم دنبال بفرمایید. تا ساعت 22 تا لحظات دیگه برنامه گذر بازار تقدیم حضورتون میشه و بعد هم به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. در ساعت 17:30 خبرهای اقتصادی رو خواهید شنید، سپس نان و زبان پخش خواهد شد. در ساعت 18 برنامه راهکار، در ساعت 19 روی خط اقتصاد و مسابقه 20 هم در ساعت 20 تقدیم حضورتون خواهد شد. آخرین برنامه ما در ساعت 21 رهیافت خواهد بود که بعد از اون هم در بخش سوم ما شنونده شب آفتابی خواهیم بود. با ما همچنان همراه باشید و برنامه ما رو دنبال بکنید. حتما نظراتتون رو هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات شما بتونیم بر اساس میل و مصلحت و نیاز برنامه ها تقدیم حضورتون بشه. و اما برنامه